با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. روز یکشنبه شهرهای نجف آباد در استان اصفهان و بندرانزلی در گیلان شاهد حضور معترضان در خیابان‌ها بودند. محمد حسینی در کنار محمد مهدی کرمی دیگر جوان معترضی که به تازگی اعدام شده بود به خاک سپرده شدند. و ایرانیان در شهرهای مختلف دنیا به مناسبت سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی تجمع کردند. وقت شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. تصاویر دریافتی و نیز گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از تجمع در شهرهای نجف آباد و بندرانزلی است که روز یکشنبه تظاهرات اعتراضی علیه حکومت جمهوری اسلامی برگزار کردند. جمع‌بندی این تحول و نیز اعتراض‌های دیگری که در شهرهای دیگر تهران ایران برگزار شد را در این گزارش می‌شنویم. این روزها بهانه برای اعتراض کم نیست. سومی سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشکای سپاه پاسداران، یادبود کشته شدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی، مخالفت با اعدام‌ها، سرکوب‌ها و بازداشت‌های بی‌ضابطه و کینه‌جویانه حکومتی و ده‌ها مورد از نارضایتی از سوء مدیریت در اقتصاد، سیاست، محیط زیست و نظایر آن. روز یکشنبه خیابان‌های برخی شهرها، محوطه‌های دانشگاهی و شماری از آرامستان‌های شهرها صحنه اعتراضات بود. در نجف آباد دختران و زنان معترض تجمعاتی داشتند و شعارهایی در بیان اعتراضات و مطالبات خود فریاد کردند. در انزلی در مراسم 40مین روز درگذشت مهران سماک مردم معترض و عزادار دست به تجمع زدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. مهران سماک در جریان تجمعات اعتراضی پس از پایان مسابقه فوتبال ایران و آمریکا مورد اصابت سلاح ساچمه‌زن نیروی انتظامی قرار گرفت و جان خود را از دست داد. معترضان در مراسم 40م مهران سماک از جمله شعار می‌دادند که شماری از محیط‌های دانشگاهی در شهرهای مختلف کشور نیز روز یکشنبه صحنه تجمعات و اعتراضات بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین که این تجمعات را دنبال کرده، در این باره می‌گوید:
در تعدادی از دانشگاه‌های کشور هم در اعتراض به اعدام معترضان و هم در سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه پاسداران تجمعاتی برگزار شده، یا اینکه دانشجویان پرفورمنس‌های هنری برگزار کردند و به اعدام معترضان اعتراض کردند. در دانشگاه تهران البته حراست به دانشجویان حمله کرده و یادبود جانباختگان هواپیمای اوکراینی را ماموران حراست با لگد و توهین شکستند. به هر حال وضعیت فعلی به این شکل است که در هر شهری اگر مردم فضایی پیدا بکنن تجمع شکل میگیره و همچنان اگر امکان به وجود بیاد یا مردم ببینن که به هر حال فضاش وجود داره تجمع برگزار میکنن، هرچند که به دلیل سرکوب شدید حکومت این تجمع ها پراکنده است.
و این بخشی از اعتراضات دانشجویی در دانشکده هنر دانشگاه سوریه تهران. در همین حال گروهی از اصناف و بازاریان در کرمانشاه، بوکان، سقز روز یکشنبه دست به اعتصاب و اعتراض زدند. آرامستان برخی شهرهای کردنشین و سایر شهرهایی که آرامگاه کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی بودند نیز روز یکشنبه مردم عزادار و کسانی که یاد و خاطری آنها را گرامی داشتند پذیرا بودند. و اما ادامه خبرها. نزدیکان محمد مهدی کرمی، جوان معترضی که به تازگی در ایران اعدام شده، اعلام کردند که جسد محمد حسینی، معترض دیگری که به تازگی اعدام شده، را هم در اشتهارد و در نزدیکی مهدی به خاک سپردند. پیشتر اعلام شده بود که پدر و مادر محمد حسینی درگذشتند و او کسی را نداشته که پیگیر اوضاع پرونده‌اش باشد و جسدش را تحویل بگیرد. مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 17 دی ماه از اجرای حکم اعدام محمد حسینی و محمد مهدی کرمی، دو تن از معترضان بازداشت شده در 40 حدیث نجفی در کرج خبر داد. این دو جوان هر دو به اتهام مشارکت در کشتن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان در اعتراضات روز 40 حدیث نجفی به افساد فعل عرض محکوم شده و درخواست فرجام خواهی آنها رد شده بود. فرماندهی انتظامی تهران اعلام کرد 13 نفر را به اتهام رهبری اعتراضات در آرامستان بهشت زهرا بازداشت کرده. این نهاد نظامی بازداشت شدگان را متهم کرد که برای شرکت در مراسم یکی از کشته شدگان اعتراضات فراخوان منتشر کردند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بیش از یک هفته قبل در مراسم 40 حمیدرضا روحی از معترضان کشته شده اقدام به زد و خورد با شرکت کنندگان در این مراسم کرده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی به منظور ارعاب معترضان و پایان دادن به اعتراضات جاری برای بسیاری از معترضان تا کنون احکام سنگینی صادر کرده است. و مدیر مجله فیلم امروز از خودکشی محسن جعفری راد، منتقد فیلم و کارگردان، پس از آزادی از بازداشت نیروهای امنیتی خبر داد. هوشنگ گلمکانی روز یکشنبه در پستی اینستاگرامی نوشت که محسن جعفری راد در جریان اعتراض‌های کرج و هنگام رفتن به منزل بازداشت شده است. اما یکشنبه 18 دی ماه سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران است. حادثه‌ای که ابعاد بین‌المللی گسترده‌ای پیدا کرد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
خدای خود کمک کن.
چهارشنبه 18 دی ماه 1398، شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین و کشته شدن 176 سرنشین آن. حادثه‌ای در بحبوحه عملیات انتقام جویانه جمهوری اسلامی در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، توسط پهپادهای آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد. این پذیرش مسئولیت حادثه توسط فرمانده هوافضای سپاه، البته بعد از 3 روز انکار و تحت فشارهای بین المللی.
انشاءالله بررسی میشه، اطلاعات کامل میشه و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم.
جمهوری اسلامی در 3 سال گذشته تلاش کرده این حادثه را صرفاً حادثه‌ای غیر عمدی جلوه دهد. مقام‌های جمهوری اسلامی از همان ابتدا با تهدید خانواده‌های قربانیان این حادثه سعی کردند آنها را از پیگیری خون عزیزانشان منصرف کنند. تلاشی بیفایده که نتیجه عکس هم داشت. کانادا کمی بعد از تشکیل گروه هماهنگی و پاسخگویی به خانواده‌های قربانیان خبر داد. گروه بین المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز شماره 752 اوکراین که متشکل از وزرای خارجه کشورهای کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا است. حالا در آستانه 3 سالگرد این حادثه، این 4 کشور با انتشار بیانیه‌ای گفتند برای روشن شدن حقیقت و محاکمه آمران و عاملان این به گفته آنها جنایت متعهدند. این کشورها از تهران خواستند برای حل و فصل اختلافات در رابطه با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران با دیوان کیفری لاهه همکاری کند. هر 4 کشور و همچنین ایران از امضا کنندگان کنوانسیون 1971 مونترال هستند. معاهده‌ای بین المللی که دولت‌ها را ملزم به ایمنی هوانوردی بین المللی می‌کند. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز 752 گفته وزیر خارجه کانادا نامه‌ای برای خانواده‌ها فرستاده و از آغاز روند قضایی ارجاع این پرونده به دیوان لاهه خبر داده.
یادداشت جمهوری اسلامی را مسئول شلیک آمدانه به پرواز می‌داند و متوجه تمام کسانی است که در سرنگون کردن پرواز پی‌اس 752 نقشی ایفا کردند.
آقای اسماعیلیون میگوید جمهوری اسلامی 6 فرصت دارد تا به درخواست 4 کشور بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین که شهروندانشان در هواپیما بودند برای شرکت در روند حل اختلاف پاسخ دهد. اگر ایران این درخواست را نپذیرد، 4 دولت می توانند پرونده را رسما به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه ارجاع دهند. بازوی قضایی سازمان ملل که به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل نظر مشورتی می دهد. حضور دولت‌ها در دادرسی‌های دیوان اختیاری است، اما کشورها با حضور خود متعهد می شوند که به احکام صادره و الزام آور آن عمل کنند. طی 2 بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، مذاکراتی بین ایران و کشورهای درگیر در این پرونده انجام شد، اما توافقی حاصل نشد. نهایتاً این 4 کشور حدود 1 پیش اعلام کردند که مذاکره با ایران در مورد خسارت و دیگر موارد مربوطه را رها کرده و بر اقدامات دیگری برای حل مسئله مطابق با حقوق بین المللی متمرکز خواهند شد. سرنگونی هواپیمای اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران و عدم همکاری جمهوری اسلامی در روشن شدن حقیقت موجب بی‌اعتمادی مقام‌های کیف به تهران شده. حالا در آستانه 3 سالگرد این حادثه و در بحبوحه تهاجم روسیه به اوکراین، هر روز نشانه‌های بیشتری از حمایت تهران از مسکو در این جنگ دیده می‌شود. استفاده از پهپادهای ساخت ایران توسط روسیه به تنش‌ها میان تهران و کیف دامن زده.
گزارش مهدی بیگی را می‌شنیدید. و این خبر که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی 4 نفر را در ارتباط با اعتصاب سراسری کامیونداران در آذر ماه سال جاری به 1 تا 10 زندان محکوم کرد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان روز 1 اتهام این افراد را ایجاد ناامنی در جاده‌های کشور و تهدید رانندگان به اعتصاب عنوان کرد. به گفته مجتبا قهرمانی، بر پایه احکام اولیه صادر شده 2 از متهمان هر یک به 10 و 5 حبس و 2 دیگر نیز به 1 حبس محکوم شدند. محکومیت تکمیلی این متهمان نیز تهیه و نصب 50 تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی ذکر شده است. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از تحت تعقیب بودن سایر متهمان این پرونده خبر داده است. با این خبر می رسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبر ما در ساعت 21 به سمع شما خواهد رسید.